الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. اسعد الله ایامکم. روز ولادت آقا امام جواد علیه السلام برای همه شما عزیزان مبارکات. خداوند از برکات امروز فیضی شامل حال این جمع بفرماید و مشکلات و نابسامانی ها از مسیر زندگی این جمع انشاءالله دفع و رفع بشوند. به عنوان تیمون یک حدیث کوتاهی از آقا امام جواد براتان بخوانم، دارای سه فراز هست. فراز اولش این است که انسان احتیاج دارد به توفیق الهی، نکته مهم نیست. فردی هست استعداد دارد، وقت هم دارد، ولی توفیق ندارد. توفیق یک عنایت خداست. پس چه کار بکنیم؟ راه به دست آوردن توفیق، این برای ما طلبه ها مهم هست. ما خوب میبینیم دو نفر بودن یا چند نفر مثل هم، یکی رفته بالا از لحاظ علم و فضل و کمال، دیگری مانده است مثل افراد که عقب افتاده. سرش چیه؟ اون توفیق داشته و این توفیق نداشته است. توفیق من الله، نیاز دارد بنده خدا به توفیق الهی. پس از که می دانیم انسان نیاز دارد به توفیق الهی، این توفیق الهی راه به دست آوردنش چیه؟ ساده یک جمله را من از استادان علامه شیخ صدرا باکویی نقل میکنم، در نجف اشرف این شما دعای قنوتتون قرار بدید: اللهم وفقنی لما تحب و ترضا. اگر کسی دعا برای توفیق بکند، خداوند توفیقش میدهد انشاءالله. بنابراین از خدا بخواهیم و دعا کنیم. حالا بحثش بماند که دعا در بعضی از مطالب دعا مستجاب میشه قطعا، از جمله درباره عبودیت اگر کسی دعا بکنه. ربی زد یک تجربه است، ربی زدنی علم و فهم و یقین و عملا صالح، دعا در قسمت به اجابت میرسه. یکی هم درباره توفیق، یکی هم درباره دفع بلا قبل از نزول بلا. احتمال میدید خطراتی هست، بلای نازل بشه، اما پیشا پیش دعا میکنید. این سه مورد رو بگیرید. توفیق بسیار مهم است. مثلا جوان است، درس رو میفهمد، خوابش زیاده، خواب اون یک ساعت دو ساعت بعد از صبحانه یا قبل از صبحانه رو به دنیا نمیده، درس که نمیده، سلب توفیق. و یا یه مشغولیت برای زندگی، خانه، بچه، مأموریت میده، سلب توفیق. و یا میگه بی حالم کسالت دارم. اینه که دعا بکنیم اللهم، دعا چه بود؟ اللهم وفقنی لما تحب و ترضا. خداوند برای همه ما و شما توفیق عنایت کند. و اما مسئله شماره 11، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه فرمودن اذا علم ان حوض المسجد وقف على المسلين فيه لا يجوز الوضوء عنه بقصد الصلاة في مكان آخر ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه بل هو معلوم في السورة الثانية كما أنه يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ولا يجب عليه أن يصلي فيه وإن كان أحوط بل لا يترك في سورة التوضي بقصد الصلاة فيه والتمكن منها. عبارت رو شمرده خوندم و قسمت از این مسئله رو در جلسه قبل بحث کردم، قسمتی را هم الان با یک توضیحی برای شما افاضل شرح بدیم. سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب تنقیح جلد 5 صفحه 338 و صفحات بعد، سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 438 و 23 صفحه بعد این مسئله رو شرح دادن که با توضیحات و اضافات و آسانسازی از این قرار است. سیدان الاستاد می فرماید که مسئله به 3 صورت تصویر می شود. صورت اول این است که حرمت وضوء، یعنی اگر وضوء در وضوخانه وقف باشد برای نمازگزاران به آن مسجد مربوط به وضوخانه، طبیعتاً وضوء جایز نیست. و می‌فرماید که در این صورت حرمت وضوء به 3 وجه تصویر می‌شود. صورت وجه اول این است که حرمت هم فعلیه باشد و هم متنجزه یا منجزه. صورت دوم حرمت وضوء فعلیه هست ولی منجزه نیست. صورت سوم حرمت وضوء نه فعلیه است و نه متنجزه. اما صورت اول این است که مکلف مثلا رهگذری میبیند که این حوض، ما حوض رو بدل کردیم به وضوخانه، این وضوخانه وقف است برای نمازگزاران در این مسجد، مسجد متصل یا به وضوخانه یا وضوخانه ای که متصل به مسجد است، وقف رو میداند و بعدم وضو میگیرد به قصد این که فقط وضو بگیرد، نماز در این مسجد نخواند. در این صورت حرمت هم فعلیه است که وقف بوده و هم منجز است که علم دارد او با اون با این وضو در این مسجد نماز نمیخواند. در این صورت میفرماید بلا شبهت وضو باطل است و نمیشود با اون وضو نماز خواند، قابلیت تقرب ندارد. این حکمش واضح است و لعل محل تسالم، اختلافی که دیده نمی شود. اما صورت دوم که چه بود؟ که حرمت فعلیه هست ولی منجزه نیست. فعلیه به این معناست که می داند این وضو اختصاص دارد به مصلین این مسجد، فعلی شد، ولی قصد دارد که با این وضو نماز در همین مسجد بخواند اما موفق نمی شود. فی علم الله وضوش جان نیفتاد، یعنی وضو نبود که غرض حاصل بشود، از باب شرط متأخر. یعنی در این صورت خود مکلف قصدش این بوده که نماز اینجا بخونه، رفت طرف مسجد، دید در بسته است، این وضو درسته یا وضو درست نیست. سیدانا می فرماید که گویا مشهور رأی دارند، متن هم مطابق مشهور است متن عروه و نظر سید هم چیزی دیگری است. عنایت کنید، می‌فرماید که این مسئله مبتنی است بر آن بحثی که قبلا داشتیم. چه بود؟ تصرف در مال غیر، تصرف در وقت در وقف خاص هم تصرف در مال غیر هست. تصرف در مال غیر که مانع می شود از صحت وضو، این مانع به عنوان شرط ذکریست یا شرط واقعی؟ چرا مانع شرط گفتیم؟ جلسه قبل شرح دادیم، مانع بر می گردد به شرط، یعنی عدم المانع شرط عدمی است، عدم المانع شرط عدمی است. در حقیقت مانع بر می گردد به شرط، شرط اهم از شرط وجودی و شرط عدمی است. مسئله مبتنی می شد به اون بحث. ما اون بحث رو تصفیه کردیم و به طور کامل شرح دادیم که تکرار نکنیم. رأی سید این شد که این عمل، ذات این عمل که وضوع در حقیقت تصرف در مال غیر باشد، به حسب ذات قابلیت تقرب ندارد. نتیجتاً وضوع در صورت دوم هم درست نیست. و گفته باشیم یا گفته بودیم که احوط هم همین است، یعنی احتیاط اینه که از این وضوع استفاده نشود. همچه چیزی اگر پیش بیاد نیاز به وضوع مجدد داریم، مطابق احتیاط هم هست. اما صورت سوم،
از آقا شما فرمودید که فرد نائم یا رسول بیدار در هر دو حکم فعلیت بیدار میکنه، تا نسبت به اون که بیداره حکم مرجز هم میشه. در تنجز حکم علم رو شما شرط دانستید، به حالی که از آن رسول قافل و غیر قافل هم همینه، حکم فعلیت دیده کرده از باب اشتراک به حد جاهل و عالم، ولی تنجزش به شرط علم. اینجا شما ایشون فرمودن در این صورت دوم وقتی میدانند، یه صورت اول میدانند یعنی فعلیت بده که باری که فعلیت بود اصلا دارم مداره بر علم نیست.
من فرمایش شما رو فهمیدم، یه ذره پیچش باریک بود، خوب جان افتاد در ذهنتون. من هم سعیم این بود که حرمت وضوع رو خوب برجسته کنم تا دست انداز نخوریم. یه ذره دست انداز خوردیم. من اون حرف رو نمیزنم، حرف مشهور اصول است که تنجز پس از علم به تکلیف، اعلام تکلیف، تحقق شرایط تکلیف فعلیت میارد، علم به تکلیف تنجز میارد. اینجا علم به حرمت نیست، علم به حرمت نیست، چون قصد داره و نماز بخواند، لذا تنجز نیست. حالا فهمیدید. به حضور شما صورت سوم چه بود؟ نه فعلیتی در کار هست نه تنجزی. فعلیت که اتفاقا این مسئله برای خود ما و شما اتفاق افتاده، میریم شهرستان ها مسافرت میریم، یعنی در جوانی ها رفتیم دیگه، حالا که از مسافرت افتادیم میرفتیم تهران، یه وضو خانه است، یه نفر نشسته است یا پولی میگیرد، خب میگیم پول میدیم، به ما اجازه وضو میداد و تام. گفتم برای شما که اون پول فقط خیرات محضه، هیچ گونه تأثیری در تجویز و تملیک و تملک ندارد. اون فرد مالک نیست و به عنوان یک کسی که اونجا نظافت چی باشد تشریف دارد، حضور دارد، پولو میگیرد، کمک میگیرد از مردم. شما خیال کنید که در عوض پول اجازه وضو مباح شده هست؟ هرگز. مالکیت نیست، تملیک و تملک نیست. اصلا اشکال ندارم، به شرط اینکه چند تا فوش پشت سرش به وجود نیاد یا کار به زد و خورد کشیده نشه. به حضور شما اشکال شرعی ندارم، اونها رو دیگه من تخصص در اون باب ندارم که اون افراد چطوری میخوان اجاره کنند. درست فرمایش ما اجاره میکنند و پول میگیرند و بچه خط اجرت میدند و بین خودشان یه معاملاتی هستن، مثل رئیس خط ماشین که چطوری اجاره میدن و جمع میکنن بچه. اینا مسائلی است که از تخصص من خارج، ربط به تملیک و تملک ندارد، اصلا مالک نیستن و پولی که میگیرن یک وجه خیری است، اگر ندیدم شما ضمانت ندارید. اما در این صورت اگر آدم غافله، متن مسئله اینه، یا غفلت دارد یا اعتقاد دارد که همچه اشتراطی نیست. کدوم اشتراط؟ اشتراط به عنوان شرط متأخر که بره باید نماز در این مسجد بخواند، همچه شرطی نیست. یا غفلت دارد، در این صورت متن چه بود؟ لو توضع غفلتا او به اعتقاد عدم الاشتراط لا یجب علیه و ایسلی فی و این کان احوت. خب احتیاط که درست، در این صورت سیدان الاستاد هم می فرماید که وضو باطل نیست. چرا؟ برای اینکه حکم نه در باره مکلف فعلیت دارد، یعنی علم به وقف ندارد، نه تنجز دارد که قصد مخالفت داشته باشد، لذا تنجزش که معلومه. اما عدم فعلیت از کجا؟ می‌فرماید که در فعلیت تکلیف قابلیت امتثال شرط است. یه نکته است بنویسید، در فعلیت تکلیف قابلیت امتثال شرط است و برای این فرد قابلیت امتثال وجود ندارد. چرا؟ چون غافله و امر متوجه او نمی شود. امر که متوجه او نشد، امتثال امر زمینه ندارد. و قصد قربت متمشی می شود و وضوع درست است. هرچند در متن فرموده است که احوت این است که نماز در آن مسجد بخوانند، بلکه می‌فرماید لا یترک، احتیاط احتیاط لزومی است، در صورتی که احتیاط لزومی در صورتی که وضو به قصد صلات در آن مسجد گرفته باشد و تمکن از آن نماز هم داشته باشد. آنچه به نظر این بنده حقیر خدا می رسد این است که متنی را که صاحب عروه فرموده اند که احتیاط این است، کاملا احتیاط بجاست، بلکه احتیاط لزومی است، هرچند طبق قاعده فرمایش سیدان الاستاد در نهایت متانت است. چرا احوت وجه احتیاط رو بگیم؟ یک، همان نکته‌ای که خود سید فرمود اینجا بیاریم، این عمل مال غیر است، تصرف در مال غیر به طور طبیعی قابلیت تخرب ندارد. و ثانیاً یک قاعده‌ای داریم در عبادات که آقای علیزاده حفظ است، قدر متیقن، قدر متیقن در عبادات برمیگردد به قدر متعین. وضوع عبادت است، قدر متیقنش این است که وضوع به آب مشتبه نباشد، به آب مباح باشد. و اون قدر متیقن در عبادات برمیگردد به قدر متعین. بنابراین احتیاط لزومی این است که به این وضوع اکتفا نشود و مخالفت نه با رأی سید است و نه با متنی که در کتاب آمده. مسئله 12 قاعده بعد از او که خب خبر میشم، بعد از وضوع که باخبر میشه و تا قیامت اگر غافل بماند، بله عاش غافلا و مات غافلا، امره الالله. و اما اگر متوجه شد، یادش که آمد، باید جبران کند. مسئله با تا آخرت نماز قضا چطوریه؟ تا همیشه که وقت قضا که ندارد آدم، وقت نماز گذشته، چطوری قضاشو به جا میاری که نماز درست نبوده؟ وضوع همینطور که متوجه شدید که درست نیست، باید اون وضوع و اون نماز ها اعاده بشود. مسئله 12 نه دوتا او حرمت متوجه نیست، امر وضو جداست. سوال شما رو فهمیدم، جواب منم فهمیدید. مسئله 12 اذا کان الماء فی الحوض و ارضه و اطرافه و ارضه و اطرافه مباحا، لكن في بعض اطرافه نصب اجر او حجر غصبي يشكل الوضوء منه، مثل الانيه اذا كان قرف منها غصبا. سيد است دیگه، مثال شده است که اونقدر جزئی نگر استید مثل صاحب عروه. اگر آب در یک حوضی بود و زمین و اطراف اون حوض مباح بود، لکن بعض اطرافش یک قسمت آجر بود یا سنگ غصبی، میگه وضوع در آن مشکل است. مثل ظرفی که یک طرفش غصبی باشد. حالا شما در مثال گیر ندید که یک ظرف یک آفتاب است، یک طرفش غصبی، چطور میشد؟ خب جوابش هم سید فکر کرده است آفتابه است که دستش غصبیه و گرم در پوشش غصبیه مثلا. خب میشد شما اگر اشکال کنید جواب برای شما پیدا کنید. به حضور شما در این صورت میفهمد وضوع مشکله. چرا؟ چون که احتمال تصرف در غصب وجود دارد. فرمایش ایشان که مشکل اعلام میکنن به جهت احتیاط درست است و مطلب را هم مشکل اعلام فرموده ان. جایی که مشکل اعلام میکنی یعنی دلیل روشن نداری یا ادله تعارض دارد یا دلالت کامل نیست. اما در این مورد آنچه تحقیق است این است که این مورد از مواردی است که بحث اجتهادی ندارد، بحث عرفی دارد. غصب است و تصرف در غصب. ما چه دیدیم در نصوص ما؟ موثقه عمار بود باب 3 از ابواب مکان مسلی حدیث شماره 1 لا یحل مال امرئ مسلم و دمه الا بطیبت نفسه و توقیع مشهور داشتیم که لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا بإذنه. باب 3 از ابواب انفال حدیث شماره 6 اینو قبلا خواندیم. مطلب برای ما روشنه، تصرف در مال غیر حرامه، اگر تصرف صورت بگیرد اون عملی که تصرف در مال غیر به حساب میاد قابلیت تقرب را ندارد، ولی تصرف هست یا نیست بحث فقه نیست، بحث عرفه. اینجاست که به طور واضح باید از عرف استفاده کنیم. خب شما میگین عرف چه بود؟ عرف نظر مردم بود، یک نفر که عرف نیست. نظر مردم ما از کجا احراز کنیم؟ اگر در منطقه بودیم که کمابیش عادت را اینطوری دیدیم که در مؤمنن و غم میدانن یک دیواره یا یک چند تا آجر غصبه، میان موضوع میگیرن از این طرفش، میبینیم که این رو تصرف حساب نمیکنه. و اما اگر خود فرد شخصا، اینجا مسئله محل ابتلاست، برای شما گفتم اینجا عرف با سیره فرقش بود، عرف فهم معانی بود، سیره رفتار عملی بود که گاهی در دیده ابتدای قاطی میشد. اینجا تصرف یک لفظ معنا دارد، عرف میبینیم این تصرف میدانند یا نمیدانند. اون مقداری را که ما ببینیم عرف منطقه است، مؤمنین میان به طور طبیعی وضو میگیرن، عرف میگه دیگه این تصرف نیست. اما اگر خود فرد، این محل اعتراض، خود فرد بدون این که از عرف استفاده کند شخصا یک گوشه از حوض آجر غصبی دارد، از گوشه دیگر وضو میگیرد و علم دارد شخصا که این تصرف در مال غیر نیست، چه میشد؟ عرف نیست. اینجا خود این مکلف وضوش درسته، چون علم براش حجت قطعیست، شخصا علم حاصل کرده است. اما اگر اطمینان هم داشته باشد، اطمینان چه بود؟ علم
تعبدی،
اطمینان هم براش درست. اما اگر خود مکلف شک بکند که اینجا این تصرف است یا تصرف نیست، به ذهن شریفتون سپرده باشی جایی که شخص مکلف در تشخیص مصداق شک کنه و جایی که عرف در تشخیص مصداق اختلاف داشته باشه، دیگه حجیت وجود نداره، دیگه قاعده این است که باید به قدر متیقن مراجعه کرد. عرف هم از اعتبار ساخت می شود و فهم خودش هم اعتباری ندارد. زعم و احتمال قوی کارساز نیست. و اما فتوای سید چه بود؟ فرمود یشکل. فتوا کاملا درست است، مسئله مشکل است. مسئله 13 رو هم با عجله، هرچند میگد وقت نداریم. خب که وقت نداریم نداریم دیگه، برای سلامتی وجود مقدس آقا همزمان سلامت خواهد.